که استارتاپ کار میکنن و دارن کار خصوصی دارن انجام میدن.
بله.
و عموما از دفاتر کار شخصی محرومن، میتونن از فضای باقی کتاب انشاءالله از 10 روز دیگه بیان استفاده بکنن
انشاءالله.
و اتفاقات خوب دیگری که فکر میکنم در شبکه های مجازی متعلق به باقی کتاب، در سایت اینترنتی متعلق به باقی کتاب، علاقمندان میتونن رصد بکنن و پیگیری بکنن و ما بتونیم انشاءالله میزبان خوبی برای همه علاقمندان حوزه کتاب و فرهنگ و علم و کودک و تفریح باشیم.
به امید خدا. بسیار بسیار سپاس. از جناب آقای دکتر محسن جلالی بزرگوار، مدیر عامل محترم باقی کتاب، سپاسگزارم که منت گذاشتن در برنامه خودشون حضور پیدا کردن. تقاطع فرهنگ برای ایشون و تک تک همکارشون آرزوی توفیق دارم و سعادت، همچنین بهروزی و یک بار دیگه قرار گرفتن در آستانه دومین سال افتتاح باقی کتاب رو هم خدمت همه دوستان شنونده و البته ایشون همکارشون تبریک عرض می‌کنم. ممنونم دکتر. در بخش چهره هفته میزبانی کردیم از جناب آقای دکتر محسن جلالی، مدیر عامل محترم باقی کتاب، به بهانه قرار گرفتن در آستانه 2 سالگی افتتاح این نهاد فرهنگی و تمامی بخش‌ها و فعالیت‌ها و البته اتفاقایی که در این محیط فرهنگی زیبا و دوست داشتنی افتاد.
پیشخوان.
خب بسیار ممنون و متشکرم. آرام آهسته داریم وارد فصل پایانی و برگ آخر برنامه امروز میشیم. با شهاب دارابیان همراه هستیم. اول مقدمه ای از شهاب دارابیان رو بشنویم و مهمان رو این بخش خود شهاب عزیز معرفی خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما امین خرمی نازنین. امین جان، در برنامه های گذشته بارها به این موضوع اشاره کردیم که برگزاری جوایز ادبی چقدر میتونه در شور و نشاط حوزه فرهنگ و حوزه ادبیات کمک کنه. اتفاق بسیار خوبیه، میبینیم یک جنب و جوش خاصی در حوزه فرهنگ راه میفته و این بسیار، ما این موضوع رو به فال نیک میگیریم. همین اتفاق گویا قراره که یک جشنواره ادبی در خراسان و شهر مقدس مشهد برگزار بشه با تمرکز ویژه روی مجموعه داستان‌های کوتاه. از این رو قراره که با جناب آقای هادی تقی‌زاده نازنین از نویسندگان خوب کشورمون گپ و گفتی داشته باشیم در رابطه با دلایل برگزاری جشن.
بسیار عالی، میشنویم. آقای تقی‌زاده سلام، وقت شما به میل باشه قربان.
سلام علیکم، ازتون خوش.
آقای تقی‌زاده من هم سلام عرض میکنم خدمتتون. فرصت ما بسیار بسیار اندکه. آقای تقی‌زاده در همین ابتدا بریم سراغ جایزه روایت. چه اتفاقی افتاد و چه شد که شما و سایر دوستان تصمیم گرفتید که جایزه ادبی روایت رو اندازی کنید با تمرکز بر بخش مجموعه داستان؟
در واقع جایزه روایت برگرفته از ایده و تفکرات یه سری از داستان نویسان مشهدی هستم که انجمن روایت رو حدوداً 3 سال پیش تشکیل دادم.
در مشهد؟
در مشهد،
بله.
مدیر این انجمن آقای حسین عباس‌زاده هستش و حدوداً تعداد 50 تا عضو داره.
درسته.
اما اینکه چرا این جایزه رو برگزار کردیم، بعد از 3 سال که این انجمن به طور مرتب جلسات هفتگیش رو برگزار میکرد،
درسته،
پیشنهاد شد که یک جایزه ای رو برگزار بکنیم، چون یه سری جایزه های مستقل و خصوصی توی استان ما کاملا خالی بود.
بله دقیقاً.
آره بعد یکی به این دلیل بود و دوم این که چرا مجموعه داستان‌های کوتاه رو ما انتخاب کردیم، چون به بررسی سرانگشتی که بکنید توی جوایزی که وجود داره ببینید که رمان، شعر و بقیه انواع ادبی جوایز مستقل و جوایز زیادی برای خودش
داره،
اما به مجموعه داستان کوتاه کمتر پرداخته شده.
بله حداقل به صورت خاص و متمرکز نداشتیم.
آره با توجه به اینکه این نوع ادبی نوع خیلی مهمیه تو ادبیات.
آی تبریزاده یک اشاره ای هم داشته باشیم با توجه به اینکه تمرکز جشنواره ادبی روایت هم بر روی حوزه مجموعه داستان هست، وضعیت ما در این حوزه به چه شکله آی تقی‌زاده؟ آیا ما در وضعیت مناسبی قرار داریم؟ بسیاری از دوستان معتقدن که ما در حوزه مجموعه داستان چیزی از اتفاقاتی که داره در گوش و کنار دنیا رخ میده کم نداریم و پتانسیل بسیار خوبی داریم. شاید در بخش رمان فاصله ما با نویسندگان مطرح دنیا زیاد باشه، اما مجموعه داستان هامون حداقل نشون میده که ما از ظرفیت بسیار بالایی برخورداریم.
ببینید آره این دلایل زیادی میتونه داشته باشه. نوشتن رمان به نوعی نیاز به یک تجربه متشکل و یک تجربه سازمان یافته داره. نویسنده ایرانی وقت این نوع تجربه کردن ها رو نداشته، حالا به هزار یک دلیل
درسته
در موردش صحبت کنیم، اما از اونجا که داستان کوتاه تقریبا یک برشه، یک برشی از یک زندگی، یک برشی از یک ایده، یک برشی از یک جغرافیا، از یک زمان، از یک مکان، بنابراین نوشتنش برای نویسنده‌های ایرانی خب ساده‌تر از نوشتن رمان. نظر من این هستش که ما داستان کوتاه نویس‌های خوبی داریم و شاید اگر که درست این مجموعه ترجمه بشه و درست معرفی بشه بتونن جایی توی دنیا داشته باشن.
بله آقای تقی‌زاده، متاسفانه یکی از مشکلات ما اینه که در سال‌های اخیر نتونستیم این ادبیات غنیمون، این ادبیاتی که حاصل زحمت های شما و دوستان شماست در حوزه نگارش و نویسندگی رو انتقال بدیم. خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه فرصت داریم آقای تقی‌زاده، یک اشاره میکنید الان دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون و دوست دارن که حالا از دوستان نویسنده هستن و دوست دارن در جشنواره ادبی روایت شرکت کنن، به چه صورت میتونن آثارشون رو ارسال کنن؟ مثلا شش ویژگی باید داشته باشه آثارشون؟
عرضم به خدمت شما ویژگی آثار این هستش که مجموعه داستان ها در سال 96 و 97 منتشر شده.
بله.
سه جلد از مجموعه رو به آدرس صندوق پستی دبیرخانه جایزه روایت پست میکنن.
بله.
و بعد کتابشون مورد داوری قرار میگیره.
درسته. سپاسگزاریم از شما، به خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در جایزه ادبی روایت. امیدواریم که این جایزه تا سالیان سال ادامه داشته باشه.
ما هم امیدواریم.
بسیار سپاسگزارم جناب تقی‌زاده، خدا نگهدار شما باشه. بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون با تقاطع فرهنگ آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. تقاطع فرهنگ امروز بار خودش رو از حوزه کتاب ادبیات آغاز کرد، سری به جهان تئاتر زد، نگاه علمی و فرهنگی رو به عنوان نگاه بینامتری مد نظر قرار داد و بار دیگه در قلنشینی داستان کوتاه چمدان خودش رو بست تا هفته آتی. امید که در طی هفته های آتی نیز همراهیتون از ما دریغ نفرمایید و البته ما رو از آرا و نظراتتون هم محروم نسازید. با شعری کوتاه از زنده یاد سهراب سپهری شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانایی اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم.
تقاطع فرهنگ رو شنیدیم، امیدوارم که مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. هر جای ایران زمین که هستین لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. عصر تابستانی شما به خیر و نیکی.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
دوستان خوبه شنونده، برنامه بعدی داستان یک پایان، ویژه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر.
داستان یک پایان. اعتیاد داستانیه که مدام تعریفش میکنیم، هر بار سعی میکنیم براش قهرمانا و ضد قهرمانای جدید پیدا کنیم، توش اتفاقای جدید رقم بزنیم، سن و سال و جنسیت آدمهاشو عوض میکنیم و امیدواریم چیزی توی این داستان عوض بشه. اما داستان اعتیاد همون داستان همیشه است.
نه بابا معتاد، زد در زد معتاد، اینا دلیل اصلی مونه. به مال خودم هم میدونه مواد چیز بعدی مال ما نیست.
اسماعیل گفتی که کراک مصرف میکنی؟ آره
بله بله.
برای من میگی که چطور شد که کراکو مصرف کردی؟
حالا ما اومدم اینجا چند سال جلوتره کار میکردیم، ساخت ما کار میکردیم، اونجا من خیلی نمیکشیدم. این بچه ها کراکی بود، اونا گفت که بیا شتوب نمیتونستیم بلنشیم، اونا بچه ها میگه بیا بکش، مثلا بدن درد نمیکنم اینجور اونجور. از یه طرف این ناراحتی و دیگه، و بالاخره یه روز امروز و یه روز فردا و همینجور بالاخره کراک شدیم.
فوق لیسانس الکترونیک هستم. والا اولین روزی که با مواد آشنا شدم، یکی از دوستام اومد دید خیلی پریشونم، گفت چطوری؟ گفتم سرما خوردم. بعد گفت بابا بچی این حال این احوالت خیلی خرابه و فلان، آره برد عجیبش یه سیارنگ غریب بهم داد و گفت برو جلو در حیاتمون، گفت برو یه چای برده بیار. رفتم از خونه یه چای آوردم و تو کوچه جلوی در به اصطلاح اونو داد و حل کرد و گفت بخور. آقا من نمیستم، اولی ماری بود که میدیدم خوده. خوردم اونو، یه پنج دقیقه ده دقیقه بعدش دیم ای چه حال خوبی پیدا کردم، واقعا اون دردا رفت، تمام ناراحتی ها اون سرمغزم اون همه چیز شد و همه اینا خیلی عالی.
چه موادی مصرف میکنی؟
کراک و شیشه.
برای من میگین چرا رو آوردین به کراک و شیشه؟ اصلا با چی شروع کردی؟
با تریاک.
چی شد که تریاک کشیدین؟ کجا باش آشنا شدین؟
شوهرم.
الان شوهرتون هست؟
نه طلاق گرفتم.
خب بعد شوهرتون به شما چی گفتن؟ گفتن تریاک بکشی؟ برای چی؟
من میخواستم ببخشید، بعد کمردرد شدید داشتم، بعد گفت باره بکش کمردردت خوب میشه میافت. شد همینجوری بره بار دیگه، عادت شد و نه معتاد نمیشیم نمیشیم همیشه.
الان شوهرت کجاست؟
نمیدونم.
شما الان زندگی تو از چه راهی میگذرونی؟
خیلی سخت. من گفتم که با مادرم زندگی میکنم، بنده خودم کار میکرد، بعد دیگه پایش درد میکنه آب آورده، خیلی سخت شده. یعنی این هفته یعنی میخوام بخوابم برای تکنی خانم اومده بود برای اینجا اومده بود بنات برم پیشش نرفتم به خاطر اون. یعنی این هفته یعنی میخوابم 100% نمیتونم دیگه.
ببخشید من یه سوال میخوام بکنم، منتها ممکنه شما رو ناراحت کنه. آقا ببخشید، شما نسبتتون با هم چیه؟
هیچی، امروز با هم آشنا شدیم.
آها امروز اتفاقی هم دیگه. خب میخوام ببینم که به خاطر مصرف کراک و شیشه دست به کارهای غیر مشروع هم میزنین؟
دوست ندارم ولی خب یه موقع مجبور بشم.
در مورد مواد مخدر توی مدرسه چی شنیدین؟
هیچی، میگن خوبه واسه درس، نه خوبه مثلا به کسی درس بهتر میفهمیم. از دوستام شنیدم، مثلا گفتن آره دوستاشون اومدن بهشون گفتن که آره اینجور چیزا خیلی خوبه بکشید و نمیدونم ذهنتون باز میشه میتونید بهتر درس خونه، اینا شنیدم.
که اونا هم دوستاش ازش تعریف می‌کردن، میگفتن آره ما شب می‌خواستیم بیدار بمونیم تا صبح، مثلا اینکه دوستای اون کنکوری بودن، همینطور مثلا شب تا دور هم جمع می‌شدن، بعد من که بیدار بمونم مثلا مواد می‌کشم، همین شیشو شیشو اینجور چیزا، من که بتونم بیدار بمونم، زیاد نه، در حدی که بهشون انرژی بدم.
تو مدرسه تا حالا شده کسی بیاد بهتون پیشنهاد بده که مثلا شما هم بیاین این کارو بکنین، این کار براتون خوبه؟
بله خیلی.
جدا؟
خیلی.
کیا؟ خب این که میگه خیلی پیشنهاد میدن، پس حتما بعد خیلی از دانش آموزا مبتلا باشن به این قضیه.
نصف بیشتر سوامامون اینجوریان.
چه جوریان؟
میان مثلا میگن خیلی خوبه بکش.
یعنی امتحانش کردن؟
بله. آه. حتی دو سه بار آموزش هم به من دادن که چه ریختی بعد بکش.
آدم ها مثل حلقه های یه زنجیر، مثل سلول های بدن به هم پیوستن. حال خوب و بدشون، تصمیمات درست و غلطشون روی زندگی همدیگه تأثیر داره. حالا تصور کنید آدم هایی که داریم ازشون حرف میزنیم اعضای یه خانواده باشن.
وقتی مواد مخدر مصرف میکردم، بچه های من با مواد مخدر آشنا شدن. من دو تا فرزند پسر دارم که اینا جفتشون به مواد مخدر آلوده شدن. همین که من مواد رو توی خونه میبردم، این بچه ها چشمشون با مواد مخدر آشنا شد و وقتی میدیدن که من مواد مخدر رو توضیح میکنم و اینها انگیزه شد براشون که میشه از این طریق هم به راحتی زندگی کرد. یه مدتی که گذشت، وقتی من زندان افتادم، وقتی دربدری ها و بدبختی های مواد رو تجربه می کردم، اینجا یه چیز جدیدی برای بچه ها، یه سناریوی جدید برای بچه ها نوشته شد. یعنی اینکه پدر نمیتونست، چون سنش بالاتر بود، نمیتونست چجوری با مواد مخدر باید ور بره، چجوری باید توضیح کنه، چجوری باید مصرف کنه. ما ها چون جوانتر هستیم میتونیم مطمئنا این راه رو قشنگتر از پدرمون ادامه بدیم. همین با هم باعث شد که بچه‌های من رو به مواد مخدر بردم و وقتی که من مواد مخدر رو 7 سال پیش ترک کردم، قطع کردم، همون وقت متوجه شدم که بچه‌های من به واسطه موادی که من توی خونه می‌بردم، بچه‌های من با مواد مخدر آشنا شد.
حرفای پدرمو شنیدید در رابطه با مواد مخدر؟ گفت بعد از ترکش هم که فهمید بچه‌هاش معتاد شدن.
من میخوام خود شما بگیم، ما از نگاه پدرتون شما رو دیدیم، حالا میخوام از نگاه شما پدر رو ببینیم. شما پدر رو تو خونه چطور میدیدیم؟
موقعی که قبل اینکه حالا سر یه قضیه مواد مخدر گیر کرد رفت زندان، منم یه دیگه از درس و اینا دست کشیدم، رفتم سمت کار، شروع کردم کار کردن، توی شغلی هم رفتم آرایشگاه، همه جور آدم میومد تو مغازه من. همیشه هم اگه میگفتن نمیدونم مواد مصرف میکنی، من اولش با مشروب شروع کردم، مدت خیلی کمی مشروب خوردم، رو آوردم به مواد سبز. من همیشه هم میگفتم بابام نمیتونه استفاده کنه، این بلد نبود، من پس بلدم مواد مصرف کنم، من میدونم چجوری مصرف کنم.
چرا فکر میکردی بابات بلد نبود؟ یعنی چی بابات بلد نبود؟
احساسی بود که مثلا به ام میگفت که این نمیتونه، حالا مثلا این رفت تا تزریق کشیده شد، ولی تو میتونی رو هشیش نگه داری مثلا. ولی یه موقع به خودم اومدم دیدم نه، من از بابا زرنگتر نیستم، خیلی هم کمترم. این چند سال تونست این کار رو بکنه، خرج زندگیشو نمیدونم، خرج خودشو، با این مواد مخدر، راه مواد مخدر در میورد، ولی من دیدم نمیشه. یه آن به خودم اومدم دیدم با مواد سفید کراک آشنا شدم. من تمام زندگی من به خاطر مواد مخدر رفت. بعد یه مدتی هم این مواد روانگردان شیشه رو شناختم. اوائلش یه حالی میداد به این، ولی بعد از یه مدت همه حالا رفت کنار، همهش بدبختی و عجز اومد وسط.
خب دومین برادر صحبت پدر شما رو شنیدیم، داداشتون هم صحبت کردن که داداش بزرگتر از شما، شما داداش کوچکترین. شما بگین، شما چطور مواد رو میدیدین؟ شما پدر رو چطور میدیدین؟ شما چطور آشنا شدین؟
خدمتتون عرض کنم که من اضافه میکنم به حرف برادرم این که اولین چیزی که باعث شد ما با مواد مخدر آشنا بشیم این بود که ما ترس اون از مواد مخدر، دست گرفتن مواد مخدر، دیدن مواد مخدر ریخته بود. خیلی ها بچه ها هستن تو خانواده های اجتماع که شاید نمیدونم تا 20-25 سالی حتی مواد مخدر هم نبینن، ولی من از زمانی که چشم وا کردم و خودمو شناختم مواد مخدر رو دیدم و شناختم، نمیدونم نوع مصرف کردنش رو دیدم، یعنی هیچ چیز تازه‌ای برای من نداشت که من بخوام بیام بیرون نمیدونم ببینم. حالا یه سری هم وقتی صحبت میشه سری میندازن گردن دوست و رفیق، ولی برای من منشأش از خانواده بود، به خاطر اینکه من نمیدونم شناختم مواد مخدر رو. اینکه حالا خیلی ها وقتی آلوده به مواد مخدر میشن، وقتی بهشون میگی قطع مصرف کن میگن نمیدونم آب از سر من گذشته، همه چی تموم شده، ولی نمیدونم شاید پدر من هم همین فکر رو میکرد، ولی نمیدونست اون آب گذشتن از سر اون میتونه همون آب هم از سر بچه هاش بگذره. یعنی اینکه اگه اون زمان نمیدونم به فکر ترک میافتاد خیلی زودتر، شاید من و برادرم هم با مواد مخدر آشنا نمیشدیم، شاید نمیدونم این معضلاتی که تو خانواده ما طی چندین سال ما کشیدیم سر اون اتفاق نمیافتاد.
داستان اعتیاد و هر جوری که تعریف کنیم تلخه، اما میشه براش یه پایان شیرین رقم زد، میشه یه جور خوب تمومش کرد.
الانم الحمدلله 40 روزه پاکم، چون تمایل دارم. خب این وقتی تمایل باشه صداقت پشت سرش میاد. کم کم یاد گرفتم که نزدن مواد مخدر 3% از مشکل ما رو حل میکنه، باقیش تغییر کردنه. شروع کردم خودم کار کردم، تغییر کردم، حرف زدنم فرق کرد، نشستنم فرق کرد. من اونور داستان بچه هام به من میدیدن میگفتن بابا برو بمیر خودتو راحت کن، مارم راحت کن، ولی الان همون بچه هم زنگ میزنه اینجا حال منو میپرسه، قربون صدقم میره. اصلا یه معجزه ای شده برام و این معجزه رو من این حالمو با دنیا عوض نمیکنم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان خوبم، حقوق بشر مهمترین دستاوردیه که قدرت‌های بزرگ از اون برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگه استفاده می‌کنن تا به اهداف